بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 132 سطر 23. و ازا کان لهو ایزن هین ینظر فی المقدار من جهت ما هو عددون ان ینظر فی ما یعرض للعدد من حیث هو عدد کان العلمانی قد سار علما واحدا. بحث در ذاتی داشتیم، ذاتی رو به دو قسم تقسیم کردیم، یکیش عرض ذاتی شد، بعد بحث در همین عرض ذاتی ادامه دادیم و گفتیم که در هر علمی باید از عوارض ذاتی موضوع بحث کنیم. و بحث از عرض قریب بحث تمامی نیست، جزء علم به حساب نمیاد. حالا برای توضیح مطلب میخوام بگیم که اگر ما از عرض قریب موضوع بحث کردیم، لازم میاد که ما علوممون در هم تداخل کنند و ما علم جزئی خاصی نداشته باشیم. اگر بخواهیم بحث از اعراض رو وسیع بدونیم، یعنی بحث کنیم هم از اعراض ذاتی هم از اعراض قریب، لازم میاد که ما علم جزئی نداشته باشیم، بلکه این علم جزئی با علم جزئی دیگه خلط بشه و یه علم کلی تر درست بشه. برای اینکه علم جزئی داشته باشیم، باید مقید باشیم به اینکه از عرض ذاتی موضوع بحث کنیم. بعد از اینکه این مطلب رو گفتن، وارد مثال شدن، چند تا مثال ذکر کردن، به علم حساب مثال زدن که موضوعش عدد است. گفتن شخص باید از عوارض ذاتی عدد بحث کنه تا اینکه علمی که درش بحث میکنه علم حساب بشه. حالا در هندسه هم باید از عرض ذاتی مقدار بحث کنه تا علمش بشه بعد علم هندسه. بعد فرمودن که اگر کسی موضوع رو عدد قرار نده در حساب و موضوع رو مقدار قرار نده در هندسه، بلکه موضوع رو عام بگیره، یعنی موضوع رو عبارت از کم بگیره، در این صورت دو تا علم میشن یک علم، یعنی علم حساب و هندسه میشه یکی دیگه. ما علم جزئی به نام حساب و علم جزئی به نام هندسه نداریم، چون از عرض ذاتی عدد دیگه بحث نمی کنیم، از عرض ذاتی مقدار بحث نمی کنیم، بلکه از عرض ذاتی کم بحث می کنیم. ممکنه مباحث حساب و مباحث هندسه هر دو رو بیاریم، ولی به عنوان عرض ذاتی کم میاریم، نه به عنوان عرض ذاتی عدد یا مقدار. از دو تا علم میشه یک علم، یعنی علم حساب و هندسه میشه یک علم جامع بین هما. اون وقت ما دیگه علم هندسه جدا و علم حساب جدا نداریم، این دو تا علم جزئی از بین میرن، یه جزئی وسیع تری پیدا میشه. حالا همین مطلب رو میخواد دوباره تاکید کنه. البته یه مثال دیگه هم زد که اون حالا من فقط اشاره میکنم، اون اگه نگم بهترم هست، که گفت اگر عدد رو به عنوان مقدار ببینید حساب تبدیل میشه به هندسه. اون حالا کار نداره، آخر بحث جلسه گذاشتم اون اینو گفت، حالا من اونو کار ندارم، میخوام الان مطلب جدید رو به همینی که عرض کردم مرتبط کنم. اونی که من عرض کردم این بود که شما موضوع حساب و هندسه رو عوض کنید، یه موضوع عام قرار بدید. موضوع حساب عدد بود، موضوع هندسه مقدار بود، شما نه عدد رو مطرح کنید نه مقدار رو، بلکه یه امر عامی رو که عبارت از کمه و هر دو رو شامل میشه اونو بیارید، وقت علم حساب هندسه تون از بین میرفت، ادغام میشدن تو هم دیگه و میشدن یه علم کلی تر. حالا یه کار دیگه هم اگه بکنیم همین بس پیش میاد، بر اول بحث امروزمونه. و اون کار اینه که شخصی که در عدد بحث میکنه، شخصی که داره در مقدار بحث میکنه، مقدار رو با عدد هم تبیین کنه، چون میشه مقدار رو با عدد تبیین کرد. مثلا پس این مساحت یک مربع رو میتونیم با عدد تبیین کنیم، بگیم مثلا 20 متر مربعه، عدد 20 عدد دیگه. میتونید مقدار رو با مقدار تبیین کنید، میتونید با عدد تبیین کنید. حالا یه وقت فقط تبیین عددی میکنید، اون اشکالی نداره. اما یه وقت در این مقدار دارید بحث میکنید به حیث این که 20ه، وقتی رو عدد 20 بحث میکنید که مثلا این 20 رو با عدد دیگه چه کنیم چه میشود، که تنها نظرتون بحث مقداری نیست، نظرتون بحث عددی هم هست. اینجا علم حساب هندسه با هم باز ادغام میشن، یکی میشه. اون که موضوع رو عوض نکردید، موضوع همون مقداره، منتها به مقدار علاوه بر مقدار بودن حیثیت عددی هم دادید. وقت مباحثی که شما به عنوان عرض ذاتی مطرح میکنید، هم عرض ذاتی میشه برای مقدار، هم عرض ذاتی میشه برای اون حیث عددی که شما به مقدار دادید. بازم دوتا علما مخلوط میشن، دوتا علما ادغام میشن، میشه یکی. برای اینکه این وصف پیش نیاد، تو هندسه باید از هندسه خالص بحث کرد، تو حساب از حساب خالص. نباید تو هندسه بحث عدد رو مطرح کنید مگر به عنوان اینکه مطلب توضیح داده بشه، چون عدد مطلب رو روشن‌تر میکنه. ولی حیث عددی نباید تو بحث شما باشه به عنوان جزء علم، بلکه به عنوان مثال، به عنوان وضوح مطلب ابی نداره. در علم، در تحریر اقلیدس مقاله دهم، همه بحثا بحثای مقداریه، ولی کسانی که حضور داشتن دیدن که ما تمام بحثا رو عددی کردیم. بعد از اینکه مقدارش رو بیان می‌کردیم، تبیین عددی هم داشتیم. اون تبیینات عددی فقط همونطور که الان دارم اشاره می‌کنم تبیین بود، یعنی می‌خواستیم مطلب رو با عدد هم بیان کنیم که بهتر جا بیفته، چون خود مطلب سنگین بود. و الا اصلا ما احتیاج به عدد نداشتیم و بحثمون هم به حیث عددی نبود، بحثمون به حیث مقداری بود. خط و سطح و اینا رو مطرح می‌کردیم، توضیح می‌دادیم. اونطور چون مسئله مشکل بود، گفتیم از عدد استفاده کنیم، مطلب رو تبیین عددی کنیم. و در بعضی از مقالات دیگر هم این کارو کردیم. با اینکه خواجه خط کشیده بود و مسائل رو خط پیاده کرده بود، ما اون خطوط رو با عدد تبیین کردیم. در مقاله 7 و 8 و 9 هم تقریبا عدد زیاد به کار می آمد. خب این اشکالی نداشت، هندسه رو حساب نکرد، تبدیل به حساب نشد، عامش هم نشد، چون برای تبیین بود. اما اگر ما این حیث رو هم در علم در نظر داشتیم، یعنی با توجه به این حیث قضایایی و قواعدی رو مطرح میکردیم، خب علم حساب و هندسه با هم یکی میشد. مسائل حساب میامد تو علم هندسه و علم هندسه میشد مجموعه ای از مسائل هندسه و مسائل حساب و نتیجهش میشد که این دوتا علم بشن یکی. پس وظیفه ما این است که در هر علمی از عرض ذاتی موضوع همون علم بحث کنیم، حیث های دیگر رو لحاظ نکنیم، و الا علم از جزئی بودن در میاد، ممکنه یه جزئی دیگه درست بشه. صفحه 132 هستیم، صفحه 23. و اذا کان لهو ایزن، لهو یعنی برای این انسانی که داره عالم میشه به هندسه یا حساب. اذا کان لهو ایزن هینه ینظر فی المقدار من جهت ما هو عدد ان ینظر فی ما یعرض للعدد، وقتی داره نظر میکنه در مقدار، یعنی هندسه داره میخونه، هندسه داره مینویسه، داره نظر در مقدار میکنه، منتها من جهت ما هو عدد، یعنی مقدار رو به عدد تبدیل میکنه، به این صورت داره نظر میکنه به مقدار، نه که مقدار رو خالصا ملاحظه کنه، مقدار رو داره ملاحظه میکنه، با عدد هم تبیینش میکنه. همونطور که عرض کردم، میگه این مربع 20 سانتی متر مربعه که با 20 تبیینش میکنه. اون وقتی که نظر در مقدار میکند من جهت ماه و عددون، یعنی از این حیث که این مقدار رو با عدد داره تبیین میکنه، در این هنگام حق داشته باشد ان ینظر فیما یعرض للعدد، حق داشته باشه که مسائلی رو هم که عارض عددند در این بیاره. لاش میشه چه علمی که عبارت از هندسه است مشتمل بشه به مسائل حساب. در واقع اون وقت میشه علم هندسه و حساب با هم. ببینید چی عرض میکنم، داره نظر در مقدار میکنه من جهت ماه و عددون، یعنی مقدار رو به عدد تبیین میکنه. در اون هنگام اگر حق داشته باشد که ان ینظر فی ما یعرض للعدد من حیث هو عددون، نظر کند در احکام عدد، به حیث این که عددن، اگر این کارو بکنه مسائلی رو که مربوط به عدد است و باید در حساب مطرح بشه تو این دسته داره کار میکنه و از عدد فقط به عنوان یک مبین استفاده نکرده، بلکه احکام عدد رو و مسائل مربوط به عدد رو هم اجرا کرده. وقت لازمش اینه که علمی که فقط باید قضایا و قواعد هندسی رو بیان کنه، الان داره قضایا و قواعد حسابی رو بیان میکنه. کان العلمان قد سارا علما واحدا، هر دو علم، یعنی علم هندسه و علم حساب، هر دو میشن من یک علم، هر دو میشن من یک علم، وقت اون علم جزئی ما از بین میره، یه علم دیگه درست میشه کلی تر.
سطح احکام ماهیت فلسفه هم از این بار بیاد
بحث در فلسفه که از ماهیات باشه، ماهیات به لحاظ وجودی که دارن مورد بحث قرار میگیرن، چه وجود ذهنی چه وجود خارجی. پس چون به حیث وجود در موردشون بحث میکنیم اشکال نداره، ولی اگه حیث ماهیت بحث کنیم، مثلا بگیم این ماهیت، ماهیت انسانه، ماهیت انسان این خصوصیاتو داره، داره کتابت، داره ذهن، داره فلان صفات، این دیگه بحث فلسفی نمیشه. اما اگه ماهیت رو به عنوان وجودش بحث میکنیم، ماهیت موجود است یا موجود نیست، اگر موجود است با وجود چه رابطه ای دارد، اینا دیگه بحثای وجودی ماهیت. اگه بحثای وجودی ماهیت باشه از موضوع فلسفه خارج نشدید. حتی اگه از عدم هم بحث کنید اما به لحاظ وجود بحث کنید، بازم از بحثای فلسفه خارج نشین، چون در عدم از لحاظ وجود بحث نمی کنید، در ماهیت به لحاظ وجود بحث می کنید. یعنی ماهیت موجود است یا موجود نیست، اگر موجود است متحد با وجود، از این بحثا بحث می کنید، نه که در مورد خود ماهیت بحث کنید که این ماهیت خاصیتش چیه، مثل ماهیت انسانی خاصیت داره، ماهیت شجر خاصیت داره، شما این ماهیت ها رو بحث نمی کنید، در خاصیتش بحث نمی کنید. اگه بحث کنید برای یه چیز دیگه تو علم فلسفه میاد،
نه بحث در یک ماهیت خاص، در خود ماهیت، مثلا انواع ماهیت
ها ماهیت یا بسیط است یا مرکب است، مثلا این بحث ها
مثلا به شرط شی موجود میشه یا به شرط موجود میشه،
خاله یه همش مال وجود دیگه، خود میدارید میگید به شرط شی موجود میشه یا لابه شرط موجود میشه، بسیطن موجوده یا مراکبن موجوده، همش بحث وجوده. اگه بخواد خود در خود ماهیت بحث کنید، بله بحث خارج فلسفه است، و بحث در وجودش بکنید چون بحث مربوط به موضوع فلسفی میشه، از فلسفه بیرون نمیره. خب یه مثال دیگه میزنه، شاید مطلب مشکل بوده در این مثال میزنه، یا به خاطر اینکه بیشتر ذهن ما رو قانع کنه به مطالبش در این مثالهای متعدد میزنه. اگر مهندسی که در مقدار بحث میکنه معروض مقدار رو که جسم است ببیند و در این معروض هم بحث کند، ابن سینا نمیگه جسم، میگه مبدأ حرکت، مبدأ حرکت هم جسمه، یا طبیعتی است که در جسمه، این بحث رو مطرح کنه، یعنی بگه مقدار و جسم یا مقدار و اون طبیعتی که برای جسم هست، یعنی بیاد مسائل مربوط به طبیعت رو هم در علم هندسه بیاره، تنها مسائل مقدار رو ذکر نکنه، مسائل و احکام طبیعت رو هم یا اون جسم طبیعی رو هم بیاره. خب لازمش اینه که هندسه رو با علم طبیعی خلط کرده باشه، یعنی دیگه هندسه علم خاصی نیست، طبیعی علم خاص نیست، این دوتا با هم ادغام میشن و یه علم جدیدی رو درست میکنن که کلی تر از اون، کلی تر از هر کدوم از دوتاست. و کذالک انکان هازا، هازا یعنی همین شخصی که داره هندسه مینویسه یا هندسه میخونه، ینظر فی المقدار، اما من جهت مایقارن این مقدار مبدأ حرکت رو، چه مبدأ حرکت داره، یا جسم یا طبیعته، به این حیث در به مقدار نظر کند که این حیث مقارن است با مبدأ حرکت، یعنی مقارن است با طبیعت یا مقارن است با جسم، با جسمی که این طبیعت رو دارد. اگه اینطوری بحث کنه، فیکون لهو ان ینظر فی شیء من جهت لهو مبدأ و حرکت، لازمش اینه که در شیعی که مقدار است بحث کند از این جهت که برای اون شیع مبدعیت حرکت هم وجود دارد. اگه این کار بکنه، فلم یه تمعی از علم من علم، دیگه علم هندسه از علم طبیعی جدا نمیشه و در نتیجه ما علم جزئی به نام علم طبیعی یا علم جزئی دیگر به نام علم هندسه نداریم. مثال سوم میانه، مثال سومش اینه که اگر اون کسی که علم حساب میخونه یا مینویسه، این موضوع علمش عدده. حالا اگر عدد رو من جهت ماهو و موجودان هم ملاحظه کنه و احکام وجود عدد رو هم توی کتاب حسابش بیاره، خب این دیگه میشه حساب به علاوه فلسفه اولا، نمیشه حساب خالص. بازم اون علم جزئی که عبارت از حساب از دست میره. این عرض میکنم تفصیل امثله است. مطلب یکیه. او کانه صاحب العدد ینظر فی العدد. صاحب العدد یعنی اون که عالم به علم حسابه، که در موضوع که عبارت از عدد بحث میکنه. اگر این صاحب العدد نظر کند در عدد از این جهت که عدد موجود است، یعنی حیث وجود عدد را ملاحظه کنه، احکام عدد رو که میگوید احکام وجود رو هم بگوید. کان له ان ينظر فی ما یروز للموجود من حیث و موجودون. برای این شخص محاسب این حق هست که نظر کند در عوارض موجود من حیث و موجودون، که موجود من حیث و موجودون موضوع فلسفه اولاست. خب پس لازمه این کار این است که این شخص محاسب فلسفه اولا را هم بحث کند. فکان الحساب لا یفرق الفلسفه الاولى. حساب از فلسفه اولا جدا نمیشه، بلکه دو تا با هم ادغام میشن یا علم جدیدی میشه. پس اگر ما بخوایم علم جزئی رو محفوظ نگه داریم، باید از عوارض ذاتی همون موضوع بحث کنیم، در موضوع تعمیمی قائل نشیم و عوارض ذاتی چیزی دیگر رو نیاریم تا علم جزئی متکون بشه و محفوظ بمانه. ولی الهیات خاصه از آن وجوده دیگه، نه منطقه وجود خاص. بله وجود خاصه، ببینه نه وجود خاص. بازم از موجود من حساب موجود کنه، منطقه موجود خاص. از موجود و ماهو با موجود بس میشه، منطقه از موجود خاص. تو الهیات هم از مطلق موجود بس میکنیم، که از وجود خاص بس میکنیم. یعنی همه بحث همون سبقه وجودی داره ها. از سبقه وجودی در بیاد یا از حساب بیرون آمده. علم نفس طبیعتی اون تو طبیعت رفتی به الهیات نداره، در فلسفه اولا نیست. بنابر نظر مشا که ما منان داریم بحثای مشا میخونیم، علم نفس و طبیعته، این تو موضوع طبیعته. موضوع طبیعت جسم است و متعلقات جسم، نفس هم از متعلقات جسمه. ولی صدرا در نفس بحث وجودی داره، صدرا نفس رو جز الهیات جز فلسفه الهی قرار میده، ولی مشا جز فلسفه طبیعی قرار میده. فک از آلک، این فک از آلک میخواد یه بحث دیگری رو شروع کنه که در اون بحث باز علم ما علم جزئی نمیشه. تا حالا بحثش این بود که در موضوع تصرف کنیم، موضوع علم رو تعمیم بدیم، حیثیت جدیدی براش درست کنیم که این حیثیت در علم دیگه باید مطرح بشه و ما تو همین علم اون حیثیت رو بیاریم و مسائل و قواعدش رو ذکر کنیم. تا حالا اینجور بحث میکردیم که در موضوع بخوام تصرف کنیم. حالا ایشون با کذالک وارد بحث دیگه میشه که نتیجهش همینه، منتها بحث دیگریست. و اون بحث اینه که ما در عوارض ذاتی موضوع تعمیمی ایجاد کنیم. یعنی عارض ذاتی موضوع چیزیست که بدون واسطه عام یا بدون واسطه خاص بر اون موضوع بار بشه. حالا ما بیاییم اعراضی رو که با واسطه عام بر این موضوع وارد میشن یا با واسطه خاص بر این موضوع وارد میشن، اون اعراض هم داخل کنیم در بحث. مثلا ما در بدن انسان میخوام بحث کنیم، طب، علم طب، میخوام در بدن انسان بحث کنیم. نیاییم فقط عوارض ذاتی بدن رو بیاریم، بلکه عوارضی رو که به توسط امر اهم میآید یا به توسط امر اخص میآید اونها رو هم ضمیمه کنیم. مثلا در علم طب داریم بحث میکنیم از صحت که عارض ذاتی بدنه. حالا بیان از سواد و بیاض هم بحث کنیم، چون سواد و بیاض بالاخره ذاتی جسمیست که به نحو خاصی مرکب شده باشه. بدن ما جسمیست که به نحو خاص مرکب شده. حالا عارض جسم مرکب رو که لون است بیاریم برای انسان، خب این عارض به توسط اون جسم که عامه است داره به انسان نسبت داده میشه. انسان این عارض رو به توسط امر اهم داره میگیره. خب اگه این چنین باشه عرض میشه عرض غریب. یا گاهی از اوقات ممکنه بگیم که مثلا حرکت در مورد حرکت برای انسان بحث کنیم، در مورد حرکت اگر بخوام برای انسان بحث کنیم، باز حرکت عارضی جسمه، نه جسم مرکب خاص، عارضی جسمه، به توسط جسم داره به انسان نسبت داده میشه، پس عارضی به واسطه اهم میشه عارض غریب. خب حالا اگه ما این کار بکنیم، ما در عارض تصرف کنیم نه در موضوع، موضوع همون انسان باشه، تعمیمش ندیم، ولی عارض رو تعمیم بدیم، هم عوارض ذاتی بدن انسان رو بیاریم، هم عوارضی که به توسط عام بر بدن انسان وارد میشه بیاریم تو بس، مثلا از حرکت بس کنیم، یا به قولشون از لون بس کنیم، که اینا بالاخره با انسان مرتبطه، ولی عارض ذاتی نیست، ولی عارض غریب که هست. بیام این بحثا کنیم، بازم ایشون میفهمد که علم به توسعه دادیم. علم ما علم چه بود؟ درباره عارض ذاتی بدن انسان صحبت میکرد، حالا ما در مورد حرکت هم بحث کردیم، علم طبیعی هم آوردیم داخل کردیم، در حرکت بحث کردیم، در لون هم بحث کردیم، اونم مربوط به علم طبیعی. پس ما در واقع علم طب رو عامش کردیم شده علم طبیعی. حالا که شده علم طبیعی، تمام شاخهای طبیعی رو میتونید همینجا بیارید، کشاورزی، دامپزشکی، به قول ایشون همه اینا میاد جزء همین علم میشه. وقتی یه علم جزئی به نام طب شما ندارید، یه علم کلی تر پیدا میکنید. برای اینکه این مشکل پیش نیاد، باید تحفظ کنید بر عرض ذاتی موضوع. همونطور که تحفظ یعنی بر موضوع نباید تغییرش میدادید، در عرض ذاتی هم باید بر عرض ذاتی تحفظ کنید. عرض لعمرن اهم که ذاتی نیست تو بحث نیارید. کذاله که داره برای این میگه، چون از مطلب به مطلب دیگه داره میپردازه، ولی نتیجه هر دو مطلب یکیه. از مطلب قبلی به مطلب جدید میره. مطلب قبلی این بود که موضوع عرضی رو تعمیم ندیم، مطلب جدید اینه که خود عرض رو تعمیم ندیم. اگر موضوع عرض تعمیم داده بشه، علم از اون علم جزئی بودن در میاد. اگر خود عرض هم تغییر داده بشه، علم از جزئی بودن در میاد و یه علم کلی تر درست میشه. خب توجه کردید ابن سینا در اینجا علم طب رو به عنوان مثال مطرح میکنه. علم طب موضوعش بدن انسانه که جسم خاصه، نه مطلق جسم. بعد که این بحث مطرح شد، میگه که ما در مورد صحت که عرض ذاتی این بدن است بحث میکنیم، یا صحت یا مرض که عرض ذاتی هم بحث میکنیم. اگر بخوایم از سواد انسان بحث کنیم، سواد یعنی رنگ، از سواد و بیاض انسان یعنی رنگش بحث کنیم، یا بخوام از حرکت و سکون انسان بحث کنیم، واسطه اهم پیدا میشود و واسطه هم عرض رو عرض غریب می کند. چنین عرض غریبی نمی تواند مورد بس در علم طب شود، یعنی در علم جزئی نمی تونه بس بشه. بله اگر علم طب رو عام کردید شد علم طبیعی، می تونید از عرضی که نسبت به جسم ذاتی هند ولی نسبت به انسان غریب هند، در اون علم طبیعی بس کنید، در علم طب نمی تونید. فکذالک ازا کانت صناعت ما، موضوع صناعت ما جزئی هم هست که موضوع صناعت جزئی بود، ولتکن تب، یعنی ولتکن اون صناعت این جزئیتا رو من خبر کانه گرفتم درست نیست، جزئیت صفت صناعته، امرن خبر کانه است که بعدا میاد. ازا کان موضوع صناعتی که جزئی است، مثلا فرض کن تب، موضوع صناعت امری باشد،
طبیعی
نیست. طبیعی نیست. خود
بحثش در صنایع برهانی.
بله. صنایع برهانی. چه طبیعته؟ طبیعی. که صنایع برهانی است. جزء طبیعت شعبی از طبیعته. طبیعت برهانی نه برهانیه. اون تا برهانی است که از تجربه استفاده میکنه. هیچ چیزی هم نداره شما مقدمات برهانتون تجربی باشه. یکی از شش تا مقدمه برهان تجربه است دیگه. شما
قضیه کلی
قضیه کلی هم میگه، برای قضیه کلی میگه، منتها مقدماتش تجربی است. شما اون مقدمات رو دارید نظر میکنید، فکر میکنید که با تجربه دست آمده، مقدمات با تجربه دست آمده، نه حکامتی، مقدمات با تجربه دست آمده، ما این مقدمات و کبرا و ایناش رو تنظیم میکنیم، نتیجه رو میشه.
همین
کبرا
کلی
دیگه تجربه دست آمده، کبرا کلی، مثلا فرض کنید که یه نفر تب پیدا کرده، بعد شیر گاو دادیم خورده و تبش برد. نفر مثالی که مرحوم محمد باقر صدر استاد منطقیه میزنه، همین مثال. دوباره یه نفر دیگه مریض شد و تب پیدا کرد، اونم به شیر دادیم تبش برید. سومی چهارمی کبرای کلی درست میکنی. شیرگاو اگر به این صورت مثلا باشد و خورده شود، این تبر است. درست؟ میگیم هازا مهمومون، ولی میگیم این تو هازا مهمون این صورت و کل مهمومن یا فیله لبن فازا یا فیله لبن.
زن به دست میاد ولی تا استقرار تام نباشه که یقین.
حالا اون کبرا رو، کبرا رو میگن استقرار نیست، تجربه است. اگر تجربه باشه مفید یقینه. اصلا تمام اساس منطقی برای همین نمیشه شده که این تجربه است یا استقرار است. اگر تونستید علتشو به دست بیارید، ولو علتون نتونستید اسم ببرید، فقط میدونید یه عاملی تو این شیر هست که تبون میبره، اون به دست آمد، اما اسمش چیه تجزیهش کردیم نفهمیدیم چیه، عیبی نداره، ولی میدونستیم که علتی توش هست. وقتی اینطور میگیم علتی در این شیر هست، عاملی در این هست که تب رو میبره، با کبرا کلی تشکیل میده. اگر تونستید برگردونید استقرار رو به تجربه، که عرض کردم با کشف علت استقرار به تجربه برمیگرده، ولو علت رو نتونیم تشخیص بدیم که ذاتش چیست، اسمش چیست، ولی میدونیم اصلش هست، میدونیم هست، همون کافیه برای ما. علم تب اینطوری بحث میکنه، ادعاش همش همینه که من تجربه کردم، این کبرای کلی رو به دست آوردم، بنابراین میتونی در یک قیاس این کبرای کلی رو به دست به کار ببری، نتیجه بگیری. توجه میکنی در علم طب هم برهان هست. مثال همه برای همینه که اگر بخواهید علم جز داشته باشید، باید موضوع رو دستکاری نکنید، عرض ذاتیش هم، عرضش هم عرض ذاتی قرار بدید، عرض به واسطه اهم و اخص که غریبه قرار ندید. وجه
نیاز به عرض ذاتی همین تمایز
یکیشه. فکر از حالا که زاکانه موضوع و صناعت ما جزئیتن امرن، اگر موضوع صناعتی که جزئیست فرض کن که امری باشد، فرض کن بدن انسان، ولی یکون یعنی فرض کن که بدن انسان باشد و تل و طلب آرزون غریب و لیسل الانسان، و در همین علم طب که صنعت جزئیست طلب شود آرزی که این آرز آرز قریب است، آرز ذاتی نیست برای انسان، آرز ذاتی نیست. یعنی چی؟ یعنی لیسل الانسان من جهت ما هو و انسانون، برای انسان حاصل نیست از جهت این که انسان انسان است، بلکه به جهت این که انسان جسم است یا جسم مرکب است، این آرز به دست آمده که آرز رو برای انسان ثابت میکنیم به واسطه امر اعم. چهار خط بین پایین لکانت تبه و این علم طبیعی کلی، اگه این کار رو کنیم علم طب با علم طبیعی یکی میشه دیگه، علم جزئی به نام علم طب نخواهیم داشت، همون علم کلی که طبیعی هست. این لکانت تب که در چهار خط بعد میاد جواب ایزاست که در خط قبل بود. ازا کنه موضوع صناعتی مثلا طب، امری مثلا بدن انسان، ولی ما عارض ذاتی این بدن رو نیاریم، یا اگر آوردیم اکتفا بش نکنیم، بلکه طلب کنیم عارض غریب رو که با واسطه اعم بر انسان بار میشه، دیگه این طب طب نخواهد بود، این طبیعی خواهد بود، علم طبیعی میشه نه علم طب. و طلب عارض غریبون که این آرز لیسل انسان من جهت ما با انسان، آرز انسان نیست از این جهت که انسانه، این لیسل انسان من جهت ما با انسان تعریف آرز غریب ها، اونی که برای انسان هست من های صحبه انسان رو میشه آرز ذاتی انسان، ولی اونی که برای انسان نیست من جهت ما با انسان میشه آرز غریب. مثلا کسواد المطلق، قید مطلق رو در نظر داشته باشید بعدا توضیح میدم، چشون میگه همین سواد رو اگر اختصاص به انسان بدی عرض قریب انسان دیگه نیست، عرض ذاتیه، و اگر ازش توی علم طب بحث کنی اشکال نداره. مثلا پس کنید چه میشود که انسانی صورتش سیاه میشه، خب بحث طبیه، این عرض قریب انسان نیست، عرض ذاتی انسانه، چه سیاهی پوست انسانه نه مطلق سیاهی، مطلق سیاهی باشه از طریق جسم وارد میشه واسطه اهم میخوره، عرض ذاتی نیست. اما اگر سیاهی خاصی باشه که مخصوص انسانه، اون سیاهی اگر در طب بحث بشه علم طب دیگه علم طبیعی نمیشه و همون علم طب به خودش باقی. چرا؟ چون این سیاهی عرض ذاتی انسان، عرض غریبش نیست. قید مطلق میاره که حتما عرض از قریب بشه. سواد مطلق عرض قریب است برای انسان، و وقتی ما در سواد مطلق در جسم مطلق بس کنیم که بحث طبیعی نبسته. مثلا که سواد مطلق و حرکت مطلقه، مطلقه در حرکت هم برنش همینه که قید نزنی، اگه قید بزنی عرض رو خاصش کنید میشه عرض ذاتی انسان، که اینه قبلا رو داشتیم. ماشین رو مثلا قید میزدیم میشه عرض ذاتی انسان، در حالی که قبلا به واسطه امر هم یعنی حیوان وارد میشه به عرض غریب بود. فعین نسواد خب مگر شما گفتید عرض غریب اونیست که لیسل الانسان من جهت ما با انسان رو، مگه سواد حرکت هم اینطوره که لیسل الانسان من حیث با انسان؟ میفهمد بله. فعین نسواد الانسان به خاطر انسانیتش نیست، بلی من جهت ما با جسمون مرکبون ترکیب ما، بلکه از این جهت که انسان جسمیست که به نحو خاصی ترکیب شده لذا رنگ پیدا کرده، که رنگ خاصیت اون جسمه، جسم مرکب به نمی خواسته، نه خاصیت انسان. اگر به انسان هم داده می شود به خاطر اینکه انسان جسم مرکبه. چرا رنگ رو میگه از خاصیت جسم مرکبه؟ اونم به ترکیب ما. در اجسام عنصری ایشون میگه رنگی نیست، اجسام عنصری که خالصند رنگ نداره، آب رنگ نداره، هوا رنگ نداره، آتش رنگ نداره، خاک رنگ نداره، این همه شفاف هست، هیچ کنون رنگ نداره. حالا شما اعتراض نکنید که این آبایی که ما میبینیم رنگ داره، این آب خالص نیستن، یا زمینی که ما میبینیم رنگ داره، این خالص نیست. شما نگاه کنید تو خاک پر آشغال دیگه است، یعنی چیزای دیگه است، آشغال نجی چیزای دیگه تو خاک پر. میگن اگر بری تو مرکز زمین، خاک مرکز زمین رو برداری اون شفاف، هیچ کسی نمیتونه بره برداره، بزن خیالش راحته کسی نمیتونه رد کنه. پس عناصر بسیطشون رنگ ندارن، بنابراین جسم باید مرکب باشه تا رنگ داشته باشه، ولی به ترکیب زنها اکتفا نمی کنه، میگه ترکیب ما یه نوع ترکیب خاصی باید داشته باشه، ولی ممکنه بعضی جسم ها مرکب باشن بازم رنگ رو ظاهر نکنه، مثل بخار. بخار مرکبه از اجزای آب و اجزای هوا، با وجود این رنگ نداره. پس هر ترکیبم برای ظاهر کردن رنگ کافی نیست، ترکیب خاصی لازم داریم. بنابراین رنگ از خصوصیات جسم نیست، از خصوصیات جسم مرکب هم نیست، از خصوصیات جسم مرکبی است که ترکیب خاص داشته باشد. رنگ خصوصیت این که این جسم است، ولی در هر صورت این که این جسمی اهم از انسانه. اگر بخوام رنگو نسبت بدیم به انسان، باید به توسط این جسم نسبت بدیم، و این میشه لباستتن اهم. لباستتن اهم شد عرض و عرض قریب میکنه، یه عرض عرض ذاتی نیست. فعین از سوال به انسان من جهت محبه جسم مرکب اون ترکیب ما، هم جسم است، هم مرکب است، هم ترکیب خواسته. ولی حرکت هم میخوان عرض بگیریم برای انسان، عرض قریبه. چرا؟ چون حرکت لهول الانسان هست، اما من جهت محبه جسم طبیعی، از این جهت که جسم طبیعیه دی کار نداریم به مرکب و غیر مرکب. این اهم از اون جسم قبلیه، جسم قبلی که واسطه شد برای ثبوت رنگ، اون اخص بود از این جسمی که واسطه می شود برای ثبوت حرکت.
حرکت طبیعی منظور،
بله؟ حرکت طبیعی منظور، بله. حرکت و کان لهو، خب این و کان لهو عطف میشه بر طلبه. اگر موضوع چنینی داشتیم و عارض غریبش طلب شد و شخصی که با علم طب سر و کار داره حق داشت که به این عرض بپردازه، و کان لهو یعنی برای این انسانی که طبیب است، که انیان زور فیما یروز للجسم المرکب، از این جهت که جسم مرکب است، یا ما یرزو بر جسم مرکب منهی صحبه جسمون، اونی که بر جسم مرکب بار میشه منهی صحبه جسم مرکب رنج بود، اونی که بر حس بر جسم وارد میشد بدون قید این که جسم مرکب باشد، از کردیم که حرکته. نفس ترکیب باعث میشه ترکیب ما یعنی نفس ترکیب؟
نه اصلا ترکیب سرو
کنه، مسمای ترکیب سرو میکنه، در بخار رنگ هم نیست.
بخار به خاطر این رنگ
نمیده که بخار مرکب دیگه.
نه ما که مثلا مورد بحث ما نیست،
از شما میگی ترکیب خاص میکنه دیگه، خودتون داری میگی ترکیب خاص میکنه،
یعنی نفس نمیشه گفت نفس ترکیب سرو کنه ملبن میکنه جسم؟
نه نفس ترکیب سرو ملبن نمیکنه. چون ترکیب در جای دیگه است متلون نیست. ترکیب باید ترکیب خاص بشه تا ملون کنه که
هم بخارش میشه
مستقل شکلی کرده.
مرکب
از چیه؟ مرکب دیگه بالاخره
بخار مرکب
از چیه؟ هم در مرکب نه بخار مرکب از اجزاء ماییه و اجزاء هواییه. خشکش کنید میشه هوای خالص، ولی تا وقتی خشکش نکردید بخاره. بخار هم از مرکب هم از هوا و آب. و کار لهو یعنی طلب بشود عارض غریب و برای این شخص طبیب هم حق باشد که نظر کند فی ما یعرض للجسم المرکب من حیث صحبت جسم المرکب که رنگ است، یا فی ما یعرض للجسم من حیث صحبت جسم که حرکت است. اگر طبیبی طلب کند عارض غریب رو، به حق بحث کردن در از عارض غریب در طب داشته باشد، لکان طب و عین العلم طبیعی کلی. دیگه طب و علم جزئی نیست، میشه همون علم طبیعی که یکی از علوم کلی است. ولم یکن علم جزئی، دیگه علم طب علم جزئی نمیشه. علاوه بر اینکه جز علم جزئی نمیشه، هر چه مرد لازم میاد هر علمی در علم دیگه داخل میشه. وقتی طب شد طبیعی، تمام شاخه‌های طبیعی هم میشه جزء طب قرار بدید. یکی از شاخه‌های طبیعی بهتر است این دامپزشکی، یکی فلاحت، یکی کشاورزی. این دو تا میشن جزء علم طب، چون جزء علم طبیعی هستن. علم طب شما به طبیعی ملحق شدید، پس اون چه جزء علم طبیعی است، جزء علم طب میشه. از جمله بهتره و فلاحت. فکان یکونو یعنی لازمش اینه که اون طب بهتره هم باشد، فلاحت هم باشد.
کشاورزی
طبیعی برای کشاورزی اون طبیعی کشاورزی طبیعی دام پزشکی که طبیعی از کان یکونو کل باهده من همه علم طبیعی، زیرا هر یک از این بهتره و فلاحت هم جز علم طبیعی است. و قرار شد که طب من بشه همون علم طبیعی، پس همین رو میشن جزی طب و طب میتونه در همین رو بس کنه. در حالی که این چیه نیست، ایشون میگه اگه این هر جمع از لازم بیاد یه تحیر رو فیل فهم فهم در علم طب متحیر میشه که این مباحث چه ربطی به علم طب داره. الا ان یجعل السواد، مطلب دیگری است که شروع کنم. که سواد اگر شما خواستش کنی از حالت عرض قلب بودن بیرون میاد، عرض ذاتی میشه، ولی چطوری خواستش کنی این مهمه. حالا گفتن این که خواستش کنی چه کاری نداره، میخونم از رو. چطوری خواستش کنی؟ ایشون میگه با اضافه خواستش نکن، با نسبت خواستش نکن، بلکه طوری خواستش کن که نسبت بشود خواست. حالا اون چطوری میشه بذاریم فرجلسه، بعد که شاید احتیاجی به توضیح بیشتری داشته باشه.